سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تأکید رئیس جمهوری ایالات متحده روی خاتمه طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان. اعلام فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات استینافی و خواست رئیس جمهور ترکیه از سوریه برای خروج نیروهایش از پوسته های نظارتی در شمال غرب ادلیب. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اول تر از همه آرش همایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید میتواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمیخواهد صدها هزار تن کشته شوند. مقامات محلی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. روسیه میخواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید میتواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمیخواهد صدها هزار تن کشته شوند. دونالد ترامپ دیروز در سخنرانیش در کانگرس آن کشور بار دیگر در مورد نیت خاتمه دادن به جنگ افغانستان صحبت کرد. در این سخنرانی آقای ترامپ در مورد ادامه مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان نیز صحبت کرد، اما معلومات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 10 بجه شاوخه د گرشک ولسوالی برگوتات که
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در ولسوالی گرشک انفجار صورت گرفت. بر اساس معلومات ابتدایی انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود. در این رویداد 2 پلیس کشته و 4 تن زخمی شدند. این در حال است که یک منبع پلیس که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت در این انفجار چندین پلیس کشته و به شمول فیض محمد قمندان محلی 5 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. برای صدها خانواده بی‌جا شده در ولایت جوزجان پول نقد توزیع شد. عبدالمالک رستمی رئیس امور عودت مهاجرین جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت برای 400 خانواده که از مناطق ناامن به شهر شبرغان بی‌جا شدند به هر خانواده 15000 افغانی توزیع شد.
این کمک جز از کمک‌های زمستانی و عاجل بشری است که از طریق وزارت متعهد شده بر مردم خود توزیع میکنن. قرار بر این هست که ان شاء الله بر علاوه از اینکه کمک‌ها هست، ما بر مردم کمک‌های انکشافی را در قسمت خود قرارجاتشان، کمک‌های واسه کاریابی را، کمک‌های شغل‌زایی را، کمک‌های زیربنایی را بر مردم خود داشته باشیم.
این در حال است که به تازگی دفتر اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا در گزارش گفته است که در مجموع 9.4 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند که از این جمله 7.1 میلیون تن آنها به کمک‌های بی‌درنگ نیاز دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه می خواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. آژانس خبری دولتی ریا نوستی روسیه این مطلب را از قول یک مقام روسی گزارش داده است. هند در سال 2018 میلادی به ارزش 5 میلیارد دلار آمریکایی توافقنامه خریداری سیستم راکتی S-400 را با روسیه امضا کرد. واشنگتن در آن زمان در عکس‌العمل به این اقدام هند به وضع تحریم‌ها بر آن کشور تهدید کرده بود. آژانس خبری دولتی ریا نوستی از قول ولادیمیر دروژانوف معاون امور همکاری تکنیکی سرویس خدمات دفاعی فدرالی روسیه گزارش داده که در شهر لکنهو گفته است بر اساس تقسیم اوقات این قرارداد در حال تکمیل شدن است و مراحل ابتدایی ارسال تجهیزات در اواخر سال 2021 میلادی به هند آغاز خواهد شد. به گفته آقای دروژوف، قبل از ارسال سیستم راکتی S-400 به هند، روند آموزش متخصصان آن کشور آغاز می شود. واشنگتن در مورد خریداری سیستم راکتی S-400 روسی توسط ترکیه نیز ابراز نگرانی کرده است. روسیه می گوید سیستم راکتی S-400 توانمندی از بین بردن اهداف را در فاصله 400 کیلومتر دارد و کار بالای سیستم جدید راکتی S-500 با برد 500 کیلومتر ادامه دارد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای جلوگیری از عملکرد خصمانه روسیه راکت‌های هسته‌ای بالستیک با تأثیر معدود را در یک تحت‌البری این کشور جابجا کرده است. جان روت، معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در امور پالیسی، دیروز در یک اعلامیه گفته است این راکت‌ها توانایی اضافی پیشگیرانه و دفاعی این کشور را در برابر تهدیدات هسته‌ای تقویت می‌کند. راکت‌های هسته‌ای دارای تأثیر معدود توانایی کمتر از 20 کیلوتن دارند. بم اتمی که در سال 1945 میلادی بر شهر هیروشیما در ژاپن پرتاب شد، تقریباً قدرت انفجار 20 کیلوتن را داشت. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بار نخست در سال 2018 میلادی اعلام کرد که بعد از بررسی خلأ در توانمندی پیشگیرانه و دفاعی اسلحه هسته‌ای با تأثیر محدود W-78-2 را گسترش خواهد داد. دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا از گسترش این اسلحه انتقاد کرده میگویند وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون از پاسخ به سوالات آنها در این مورد خودداری کرده است. و خبر آخر این که در حالی که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید امکانات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وجود دارد، تعداد تلفات این ویروس در چین به 490 تن رسید. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا تا اکنون در چین به بیش از 24 هزار تن گزارش داده شده است. ویروس کرونا نخست در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان شیوع پیدا کرد. حدود بیش از 5 میلیون شهروند چین قرنطینه شدند و با آنها دستور داده شده است در خانه هایشان باقی بمانند. سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری بین المللی را اعلام کرده محدودیت ها در مورد سفر به چین وضع کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روی خاتمه طولانی ترین جنگ کشورش در افغانستان تاکید کرده است.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan.
این سو در افغانستان حرکت مردمی سول با راه‌اندازی یک راهپیمایی در بغلان خواهان توقف جنگ شدند.
جنگ بس است. آتش بس می‌خواهیم. نظر کشیدن نمی‌خواهیم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله اش را در مورد شکایات استینافی امروز اعلام کرد.
در صورتی که از محلات تفتیش شده 1103 محل 65% میارهای فوق را تکمیل کرده باشند، با تمام 1,212 رای اعتبار داده می شود.
در مهمترین های جهان می شنوید که ترکیه از سوریه می خواهد تا نیروهایش را از پوسته های نظارتی در شمال غرب ادلیب خارج کند و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاکید کرده که میخواهد اساکر کشورش را از افغانستان بیرون کند. او افزوده که میخواهد طولانی ترین جنگ آمریکا را در افغانستان پایان دهد. ترامپ این مطالب را امروز انگام ارائه بیانیه سالانه‌اش به کنگره ایالات متحده آمریکا ابراز کرد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد طولانی ترین جنگ این کشور را در افغانستان خاتمه ببخشد. او این مطلب را در جریان سخنرانی سالانه‌اش به کنگره گفت. آقای ترامپ افزود که نمیخواهد صدها هزار تن را در افغانستان به قتل برساند که اکثرشان بیگناه هستند. در جریان دفاع از حیات مردم امریکا ما کار میکنیم که جنگ های امریکا را در شرق میانه و افغانستان خاتمه بدهیم. تعهد و پایمردی جنگجویان ما زمینه را برای پیشرفت های زیاد مساعد ساخته و مذاکرات صلح شروع شده. من نمیخواهم صدها هزار نفر را در افغانستان به قتل برسانم که اکثریت آنها کاملا بیگناه هستند. و این هم مسئولیت ما نیست که نقش انفاذ کننده قانون را برای کشورهای دیگر بازی کنیم. این جنگجویانی که ما داریم در جهان بهترین هستند و آنها یا برای پیروزی می جنگند و یا هیچ جنگ نمی کنند. ما سعی می کنیم که طولانی ترین جنگ امریکا را خاتمه بدهیم و سربازان خود را به خانه برگردانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی یک ساعته خود چند دقیقه محدود در مورد افغانستان صحبت کرد. او از پیشرفت‌های پروسه صلح نیز جزئیات ارائه نکرد. در جریان سخنرانی به کنگرس دونالد ترامپ خانواده‌های نیروهای امریکایی را که در افغانستان جنگ می‌کنند ستود. از این جمله خانم ایمی ویلمسن و دو فرزند او زمان در جریان سخنرانی رئیس جمهور ترامپ متعجب شدند که شوهر او افسر قوای امریکایی تامسون ویلمسون از افغانستان برگشته و مستقیما به کنگرس دعوت شده بود. تامسون 7 ماه خانوادش را ندیده بود. امریکا بیش از 18 سال در افغانستان حضور دارد. ایالات متحده امریکا در اواخر سال 2001 میلادی با رهبری نیروهای بین المللی برای از بین بردن شبکه القاعده و سقوط رژیم طالبان بر افغانستان حمله کرد و کمک کرد تا حکومت موقت به میان آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از این که جنگ و صلح افغانستان را یادآوری کند بر مبارزه امریکا در برابر تروریسم تاکید کرد. او گفت تروریستان در هر گوشه دنیا اگر اتباع امریکایی را تهدید میکنند از بین برده خواهند شد. به گونه مثال او از فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران جنرال قاسم سلیمانی یاد کرد که در حمله هوایی امریکا در بغداد کشته شد. آقای ترامپ همچنان از برچیده شدن دامن خلافت اسلامی یادآوری کرد. او گفت با کشته شدن ابوبکر البغدادی که به گفته ترامپ تشنه خون مردم بود، خلافت اسلامی 100% به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بیش از 1 ساعت در کنگره سخنرانی کرد. بیانیه او بیشتر متمرکز بر دستاوردهای اداره‌اش در راستای پیشرفت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی، تقویت نیروها و در اخیر هم بر مبارزه علیه تروریسم و در بخش کوتاه متمرکز بر افغانستان بود.
از تأکید رئیس جمهور ایالات متحده روی خاتمه طولانی ترین جنگ کشورش در افغانستان شنیدید. در افغانستان شمار از اعضای حرکت مردمی صلح با راه اندازی یا راهپیمایی در مرکز بغلان شعارهای ما صلح می خواهیم را سر دادند. شمار از باشنده های شهر پل خمری مرکز بغلان هم در این راهپیمایی اعضای حرکت مردمی صلح را همراهی کردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
کوچکترین عضو کاروان صلح خواهان هلمندی 11 سال دارد و از غزنی با جمعی از همرزمانش برای ندای صلح به بغلان آمده است. میگوید مادرش در جنگ کشته شده و او میخواهد فریاد بزند که دیگر کسی را نکشید.
جمعی که مطلع صلح ولیشی حرکت غرهیم او نور جنگ نگوارو که مامور باوان کور که اوان نقلی مور میشهید است و نور جنگ نخسته و نور توپک شده که توپک بجاید کلم را آخری.
حکمت الله در حالی که گلویش را بغض گرفته بود گفت با مرگ مادرش روزگارشان سیاه شد و می خواهد به طرفهای درگیر بگوید که دیگر زندگی کسی را برباد و روزگارشان را سیاه نکنند. تیمی از صلح‌خواهان هلمندی که بعد از بلخ و سمنگان وارد بغلان شدند صبح امروز با جمعی از مردم شهر پلو خمری در اعتراض به ادامه جنگ راه پیمایی کردند.
زندگی که بدرنگ است جنگ بس است، جنگ نمیخواییم، جنگ نمیخواییم، آتش بس میخواییم، برادر کشی نمیخواییم.
زمره زلاند از ولایت کندهار عضو دیگر کاروان صلح میگوید جنگ عامل بربادی افغانستان است و باید خود افغانان در ختم آن و آوردن صلح تلاش کنند.
در جوان کول دولسون حق دی، دا حق باید خپل وغارو، نه قطر تی انتظار کیجو، نه بحرانیان تی انتظار کیجو، دا بمش خپل دا خپل حق ترلاسه کوو.
تجمع اعتراضی اندهاتن که امروز 4 شنبه در شهر پلو خمری دایر شده بود، حدود 2 ساعت دوام کرد و چند عضو کاروان صلح که از ولایت‌های جنوب آمده بودند، راهی ولایت کندز و بدخشان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله‌اش را در مورد شکایات استینافی اعلام کرد. بخش مهم این فیصله مربوط به 300 هزار رای جنجالی است که تمام سرنوشتان در بخش بازشماری و تفتیش مربوطه کمیسیون انتخابات می شود و به این کمیسیون راجع شده. این کمیسیون ابراز امیدواری می کند که تا دو هفته آینده سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری روشن شود. همکارم امید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
پس از نزدیک به یک ماه و ده روز کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی به پایان رسید. این کمیسیون امروز چهارشنبه فیصله اش را در پیوند به بیش از 6000 شکایت استنافی اعلام کرد. بخش مهم فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مربوط به 300 هزار رای جنجالی می شود که سرنوشتیان وابسته به تفتیش و بازشماری شده است. این کمیسیون از میان 137,630 رای مشکوک مربوط به 4,563 محل می شود 10% آن را به تفتیش ویژه فرستاده است. در صورتی که این آرا 65% معیار وضعش را تکمیل کند، تمامی آن با اعتبار شمرده خواهند شد. در غیر آن غیر معتبر شمرده می شوند. داشتن معلومات بیومتریک، موجودیت جورنال و داشتن ریزلشیت معتبر از جمله معیارهایی هستند که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای اعتبار یا به اعتبار شناختن این آرا وضع شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان درباره 102012 رای خارج از زمان که مربوط به 7354 محل می شود فیصله مشابه کرده است. زهره بیان شنواری رئیس این کمیسیون می گوید
102012 رای خارج از زمان که در 7354 محل وجود دارد 15% آن که شامل 1103 محل می شود به تفتیش ویژه که البته با داشت کاغذی می رود.
بر بنیاد فیصله این کمیسیون اگر این آرا هم 65% معیارهای تعیین شده را تکمیل کند با اعتبار شناخته می شود و اگر 35% معیار را تکمیل نکند تمامی محلات یا آن به تفتیش ویژه فرستاده می شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان از میان 2423 محلاتی که معلومات بیومتریک ندارند و شمار زیادی آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل شده است 298 محلی آن را به بازشماری راجع کرده است. این کمیسیون در مورد تفاوت یارای محلات در ریزلشیت با اطلاعات بیومتریک فیصله کرده است که اگر این تفاوت از 1 تا 5 رای باشد معتبر شناخته می شوند، اما اگر این تفاوت از 5 به بالا باشد باطل اعلام می شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره جزئیات بیشتری را نکرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان 4 محل را در ولایت فاریاب باطل کرده و در کناریان رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات پنجشیر را 10,000 افغانی جریمه کرده است. اکنون که تمامی کارها دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است، این کمیسیون چه زمانی روند تفتیش و بازشماری یارای این محلات را آغاز میکند؟ حبیب الرحمن ننگ رئیس دارانشوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید
شکایت کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو په عین وخت کې موږ تخنیکي
کمیسیون مو از فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی حمایت میکنیم. کمیته تخنیکی و حقوقی ما روی این موضوع کار میکند. زمانی که فیصله یانون به ما رسید پس از تحلیل و بررسی ما کار بالایان را آغاز میکنیم. ما متعهد هستیم که تمامی فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق میکنیم. در همین حال تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی از این فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلامی حمایت میکند، اما تیم ثبات و همگرایی در این باره چیزی نمیگوید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه از آن هنوز هم نتایج آن اعلام نشده است. این در حال است که گروه های حمایت از انتخابات از تمامی طرف های انتخاباتی خواستند که تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از هر نوع اقداماتی که سبب بی‌ثباتی کشور می شود خودداری کنند. در یک اعلامیه این گروه که شامل روز گذشته نشر شد از طرف های انتخاباتی خواسته شده که به روند انتخابات احترام بگذارند و به کمیسیون های انتخاباتی اجازه دهند که کارهایشان را بدون مداخله به پیش ببرند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را هم به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید قوای سیگانی دولت در اجرای قانون دسترسی به اطلاعات کوتاهی کرده. اکرام افضلی رئیس اجرایی نهاد امروز در یک نشست خبری گفت شمار از مقام‌های دولتی خود را فراتر از قانون می‌دانند. در این حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات تایید می‌کند که مشکلات در این زمینه وجود دارد، اما می‌گوید این کمیسیون مستقلانه فعالیت می‌کند. همکارم فرشتن ندا جزئیات می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از کارکردهای کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید این کمیسیون باید مستقلانه عمل کند، نه به عنوان مدافع موضع‌گیری های حکومت عمل کند. اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت کمیسیون دسترسی به اطلاعات استقلال کامل نداشته، به شکل به دست حکومت افتاده است.
متاسفانه که در قسمت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات حکومت سهل‌انگاری کرده و حتی اگر بگوییم که کمیسیون دسترسی به اطلاعات را گروگان گرفتن، خب یک سلسله مشکلات جدی را ما در این قسمت دیدیم که ایجاد شد و به یک شکل همی وضعیت استفاده شد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به دست حکومت بیفته و استقلالیت از اینا را زیر سوال ببرن.
با گفته آقای افضلی، هرچند افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد، اما حکومت منابع مالی، بشری و حمایت سیاسی برای تطبیق این قانون را فراهم نکرده است. مسئولان دیدبان شفافیت در این نشست حمایت خود را از اعتراض رسانه ها در برابر محدودیت های دسترسی به اطلاعات اعلام کردند. دیروز 30 رسانه افغانستان با پخش نامه اعتراضی برخی از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای اطلاع رسانی خواندند. در همین حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد نیز از کار کمیسیون دسترسی به اطلاعات انتقاد کرد و گفت که دسترسی به اطلاعات در دو سال اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در کل نظام به نام حکومت وحدت ملی متاسفانه وضعیت دسترسی به اطلاعات خرابتر شده و حتی ما فکر میکنم اگر در یک این همانی یا مقایسه با حکومت آقای کرزی ببینیم، از نظر درصدی دسترسی به اطلاعات بیشتر از 50% کاهش یافته. در بسا از موارد ما شاهد حتی تقرب به صفر رسیدن به اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات.
اما عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که این کمیسیون مستقل است و کارهای خود را به صورت مستقلانه به پیش میبرد.
ما به صورت مستقلانه کار خود انجام دادیم. خب تعبیری که اونا دارن نمیفهم واقعا بر اساس چی اونا های برداشت کردن. و ما میگیم که بعضی محدودیت ها وجود داره، اما عقبگرد نیست. پیشرفت های وجود داره، این پیشرفت ها باید بیشتر شو و کار جدیدتر شو.
روز گذشته وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژی گفت که هیچ محدودیت برای مسئولان اطلاع رسانی حکومت وضع نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه از سوریه خواسته قوایش را از پوسته های نظارتی در شمال غرب ادلیب خارج کند. منطقه‌ای که در 3 روز گذشته شاهد خشونت های شدید میان قوای سوریه و ترکیه بوده است. زرغون منگل جزئیات می دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از سوریه خواسته است قوایش را از پوسته های نظارتی در شمال غرب شهر ادلیب بکشد، جایی که در چند روز گذشته درگیری ها در آن شدت گرفتند. آقای اردوغان امروز در جلسه ی حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در انقره گفت در حال حاضر از جمله 12 پوسته نظارتی ترکیه 2 آن عقب خطوط رژیم سوریه قرار دارند. ترکیه امیدوار است رژیم سوریه پیش از پایان ماه فوریه از این پوسته ها خارج شود. اردوغان گفت اگر رژیم سوریه نیروهایش خودش را نکشد، ترکیه خود امور را در دست خواهد گرفت. این اظهارات آقای اردوغان دو روز بعد از آن ایراد شد که 8 نیروی ترکی با غیر نظامیان از اثر حملات قوای حکومتی سوریه در شهر ادلیب به روز دوشنبه کشته شدند، محلی که آخرین قرارگاه نیروهای اپوزیسیون در سوریه است. ترکیه در پاسخ به این حمله 13 نیروی حکومتی سوریه را کشت که این بدترین درگیری میان قوای سوریه و ترکیه بعد از اعزام عساکر ترکی به سوریه در سال 2016 است. اردوغان روسیه را که حامی عمده رژیم بشار اسد در سوریه است مورد انتقاد قرار داده که در یقینی سازی توافق صلح در منطقه ناکام بوده است و از مسکو خواست حساسیت های ترکیه در سوریه را درک کند. اردوغان امروز گفت سر از حال از هیچ اقدامی که تخطی از توافقات باشد چشم پوشی نمی کنیم. آقای اردوغان در این هفته گفت درگیری ها وارد مرحله جدید شده و هر حمله با عمل مشابه پاسخ داده خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه افزود نیروهای زمینی و هوایی ترکیه در ادلیب تحرک آزادانه خواهند داشت و اگر نیاز باشد عملیات را آغاز خواهند کرد. بر اساس یک توافق انجام شده در شهر ساحلی سوچی روسیه در سال 2018، ترکیه 12 پسته نظارتی را در شهر ادلیب جابجا کرد که یکی آنها در ماه دسامبر توسط نیروهای سوریه محاصره شد.
پیام ها و نظریات شما.
یکی از سربازای ارتش افغانستان هستم از ولایت قندهار. مدت 2.5 ماه میشه چه زیافتر یا 2.5 ماه میشه اما ماش ما اولا نمیشه، نمیفهم چی را اینجا مقام های اینجا را میگویم که این میگه سعی ما بالا است، گپ از مرکز است، ما قوس را ما نگرفته ایم، ما جدی را ما نگرفته ایم، ما دلت فعلا 16 سعی را ما نگرفته ایم، ایچی زیر کاسه نیم کاسه است، تعمیر شما در مقام برای دفاع برسنیم، چرا این ماش اولا نمیشه، ما خود مشکلات فاملی داریم، مشکلات خانه داریم که نمیشه که ما اینجا مفت عسکری کنیم سایی سر وطن سری ما حق دارم، ما هم سری وزارت یا سری کسی حق داریم که چیزی برای ما بده که قائل باشه که ما را خانه خود برسانیم. چی مشکل است؟ بخیر باشین، زنده باشین، سلامت باشین، خدافظ.
اسمم اول میره از ولسوالی در قط ولایت تخار. مشکل ما همی بود که یکی خوامی انتنای ولایت دیرا باید که جور کنیم شما مردم. دوم همی سرکی دشت تلا و خوشباودین همی سرک صاف خراب از همی را باید پخته کنیم.
محمد علی هستم از ولایت هلمند. یک از پلیس های مسجد سه ماهی که حقوق ما را نداده، ماهی 5,000 حقوق ما حقوق میداد از پیشالای سه ماهی که حقوق ما رو نداده. 7 نفر آدم ما الان نان خوریم. چرا حقوق ما پرداخت نداشه؟ ما از کجا کنیم؟ به این سرمایه زمستان ببینیم، یه خیره ببینیم. این ماهی 5,500 هم حقوق ما 24 ساعت این جلسه اجرا کنیم. چرا حقوق ما پرداخت نداشه؟ معتمد میگه ما چرا حقوق ما رو نمیدیم؟ معتمد میگه حالا برو قماندانی عریضه کن. حالا این هم شد عدالت. همین سلای ما رو به گوش مسئولین برسن. دست درد نکنه، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونین به 07-84-620 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یار محمد توخی از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته از حکومت می خواهم که جلو گسترش ویروس کرونا را در افغانستان بگیرد و به مردم در این مورد معلومات زیاد داده شود. نوروز دادی خیل از لوگر نوشته جنگ به ضرر هم افغان هاست، باید خاتمه بیابد. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته امیدوارم رئیس جمهور امریکا تعهدش در مورد جنگ افغانستان را پایان جنگ در افغانستان را عملی کند. قدیر تکین نوشته نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید هرچی زودتر اعلام شود. و فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته هوا بسیار سرد است اما آسمان آفتابی. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونی مصر با وقت افغانستان است. بازم همکارم آرش مایون به استیدیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید می تواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمی خواهد صدها هزار تن کشته شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله اش را در مورد شکایات استینافی اعلام کرد. برای صدها خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان پول نقد توزیع شد. مقامات امنیتی افغان میگویند 7 مخالف مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. مقامات امنیتی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا میگوید برای جلوگیری از عملکرد خصمانه روسیه، راکت‌های هسته‌ای بالستیک با تاثیر معدود را در یک تعطل بحری این کشور جابجا کرده است. روسیه می خواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. در حالی که سازمان صحی جهان یا WHO می گوید امکانات جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا وجود دارد، تعداد تلفات این ویروس در چین به 490 تن رسید. و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی رسما درخواست میزبانی از جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی را به فدراسیون فوتبال آسیا سپرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
اولین دور سیمینار علمی تکواندو و آمادگی برای چگونگی عقض امتحانات مسلکی ارتقای کمربند تکواندو کاران در کابل برگزار شده است. مجیب قریزاده، مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان، با رادیو آزادی گفت که هدف از این سیمینار رشد و ارتقای ظرفیت مربیان و استادان رشته تکواندو است. در این سیمینار 3 روزه حدود 38 مربی و استاد این رشته از 26 کلاب مرکز شرکت دارند که این سیمینار زیر نظر آموزگاران ورزیده فدراسیون تکواندو کشور به پیش برده می شود. تیم صرفان با دور بعدی جام حذفی هرات راه پیدا کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که تیم فوتبال صرفان در چارچوب رقابت‌های جام حذفی ولایت هرات توانست با پیروزی پرگل 7-0 برابر ابو مسلم به مرحله بعدی رقابت‌ها راه پیدا کند. بازیکنان تیم فوتبال صرفان توانستند در دومین دیدار جام حذفی هرات با از پیش رو برداشتن تیم ابو مسلم خودشان را به عنوان یکی از تیم‌های مدعی قهرمان مطرح کنند. گفتنی است که پیش از این در چارچوب جام حذفی تیم تک انرژی با شکست دادن تیم سرخپوشان توانست به مرحله بعدی این رقابت ها راه یابد. و فدراسیون فوتبال عربستان رسما درخواست میزبانی جام ملت‌های آسیا 2027 را به کنفدراسیون فوتبال آسیا داد. خبرگزاری های ورزشی گزارش دادند که جام ملت‌های آسیا 2019 به میزبانی امارات برگزار شد و این خطر بود که توانست جام قهرمانی را بالا ببرد. جام ملت‌های آسیا 2023 به میزبانی شرق آسیا برگزار خواهد شد و چین امتیاز برگزاری این رقابت های بزرگ را دارد. و اما جام ملت‌های آسیا 2027 طبق روال به غرب آسیا خواهد رسید و چانس کشورهای عربی برای برگزاری رقابت بزرگ بیشتر است. ژاپن پر افتخارترین تیم ملی قاره آسیا به شمار می‌آید که توانسته 4 بار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. این در حالی است که کشورهای ایران و عربستان 3 بار قهرمانی در این رقابت‌های بزرگ را به دست آورده‌اند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که سوار کردن 2 نفر در چوکی یک نفری تاکسی ها در کابل در روزا باعث اعتراضات زیاد شده. معترضان میگویند چوکی جلو تاکسی ها برای یک نفر در نظر گرفته شده، اما راننده های تاکسی در این چوکی 2 نفر را سوار میکنند و یا هم از یک تن کرایه 2 نفر گرفته میشه. به گفته کسایی که در این مورد اعتراض دارن، این کار نه تنها خلاف قانون است بلکه خطرناک هم است و به گفته آنها اگر سواری تاکسی ها زنان باشن، آنها در بسیاری موارد بانوای آزار اذیت مواجه میشوند. اداره پلیس ترافیک کابل هم تایید میکند